ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین حمایت بلند مدت لندن از کیف را اعلام کرد. سپاه پاسداران یک کشتی خارجی حامل سوخت را در خلیج فارس توقیف کرد. گروهی از خانواده‌های دانش آموزان در اهواز به حضوری شدن مدارس اعتراض کردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه به کیف رفت و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای محور این دیدار را حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین و همچنین گفتگو درباره بسته کمک‌های مالی و نظامی لندن به کیف عنوان کرد. بوریس جانسون از جمله سرشناس‌ترین مقامات سیاسی اروپا است که در روزهای گذشته پس از عقب نشینی روسیه از اطراف کیف به این شهر سفر و با رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده است. پیش از این مقام‌های چند کشور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا به اوکراین سفر کرده بودند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی حامل سوخت توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد. مجتبی قهرمانی گفته است که این کشتی حامل بیش از 220 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده و 11 خدمه خارجی آن هم توقیف شدند. سپاه پاسداران اعلام نکرده که این مقدار محموله سوخت قاچاق چگونه و در چه بندری بارگیری شده است. به گفته مجتبی قهرمانی یک لنج ایرانی هم توقیف شده که حامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده و قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته است. جزئیاتی از ملیت کشتی توقیف شده و خدمه آن منتشر نشده است. شماری از خانواده‌های دانش آموزان در استان خوزستان روز شنبه به حضوری شدن مدارس در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در اهواز اعتراض کردند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آنها با سر دادن شعارهای خواستار تعطیلی آموزش حضوری شدند.
آموزش حضوری تعطیل باید گردد. آموزش حضوری تعطیل باید گردد.
کلاس‌های درس در استان خوزستان در شرایطی حضوری شدند که به گفته مدیر کل آموزش و پرورش این استان میانگین دانش آموزان در کلاس‌ها بیش از 35 تن است و رعایت فاصله گذاری اجباری نشده است. چنین تجمع‌های اعتراضی نیز پیش از این در برخی از شهرهای ایران برگزار شده است. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای خواستار مداخله فوری دبیرکل سازمان بین‌المللی کار برای آزادی بی‌قید و شرط حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی در ایران شد. در این نامه با اشاره به بازداشت خانم سفرزاده و آقای ثقفی در مرداد 98 و صدور حکم یک سال زندان علیه آنان در دادگاه انقلاب اسلامی کرج آمده است که این دو در زندان کچویی کرج زندانی هستند که زندانیان جرایم سنگین جنایی در آن به سر می‌برند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اشاره کرد کمیته آزادی تشکل‌ها و کمیته کاربرد استان‌ها و کمیته کاربرد استانداردها خواستار رعایت حقوق اساسی و کنوانسیون‌های اصلی سازمان بین‌المللی کار از سوی جمهوری اسلامی شدند. حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در ایران هستند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد 15 مقام آمریکایی را به اتهام آنچه اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری خواند به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است. بیشتر این افراد در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مسئولیت داشتند. از جمله میتوان به جورج کیسی و جوزف وتل فرماندهان سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا و سنتکام اشاره کرد. رودی جولیانی وکیل سابق دونالد ترامپ و دیوید فریدمن سفیر سابق آمریکا در اسرائیل نیز در این فهرست تحریمی قرار دارند. پیش از این وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شمار دیگری از مقامات ارشد دولت پیشین آمریکا را به اتهام شرکت در عملیات کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم خود قرار داده بود. پس از آن دولت آمریکا در واکنش به این اقدام به جمهوری اسلامی هشدار داد که از شهروندانش در مقابل هر گونه تعرض محافظت و دفاع خواهد کرد. وزارت دادگستری روسیه در ادامه تنش بین کرملین و قدرت‌های غربی در پی تهاجم به اوکراین مجوز فعالیت 15 سازمان حقوق بشری خارجی شامل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در این کشور را لغو کرد. طی گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی ساکن هلند داشتم، از وی در مورد وضعیت فعلی پرسیدم. تورج اتابکی:
اقدامی که روسیه انجام داده برای بستن دفترهای بنیادهایی مثل بنیاد هاینریش بل، کنراد آدنور یا فریدریش ناومان و از همه مهمتر عفو بین‌الملل در راستای تصمیم گیری به جنگی است که در حال حاضر در اوکراین جریان داره و دولت روسیه اعلام کرده که اجازه نمیده که اخبار متفاوت از اون چی که دولت روسیه اعلام میکنه توسط هیچ نهادی در روسیه پخش بشه. اما همینجا اشاره کنم که این اقدام دولت روسیه در راستای گامهایی است که ماها یا حتی سالهاست که ما از سوی دولت روسیه رصد میکنیم که برداشته شده برای محدود کردن فعالیت بنیادهای حقوق بشر. بسیاری از اینها با محدودیت‌ها روبرو شدند و مجبور شدند که یا خودشون فعالیتشون رو محدود کنن و پایان بدن، یا اینکه از طرف دولت روسیه تلاش شده که به فعالیت اینها پایان داده بشه.
پس به نظر شما این اقدام روسیه در واقع ممکنه نوعی سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در ارتباط با اوکراین باشه و به این بهانه خاموش کردن صدای فعالان حقوق بشر برای همیشه یا دست کم مدتی طولانی، یعنی ممکنه این وضعیت بهانه‌ای برای دولت پوتین بوده باشه که دست به اقدامی بزنه که از مدت‌ها قبل قصد انجامش رو داشته؟
بی تردید. اجازه بدید فقط به نمونه اشاره کنم که ما یکی از بزرگترین و منسجمترین نهادهای حقوق بشری روسیه، بنیاد مموریال، در دسامبر گذشته تعطیل شد. بنیادی که به جنایات استالین در دوران اتحاد جماهیر شوروی رسیدگی میکرد و همینطور برای حمایت از حقوق تمام دگراندیشان و دگرباشان روسیه در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. این در حقیقت اشاره‌ای که کرده بودم این بود که این گام ها پیشتر هم برداشته شد، اما از پی جنگ اوکراین ما شاهد یک تلاش تازه‌ای هستیم و این بار به بهانه جنگ و اخباری که متفاوت از اخبار روسیه، دولت روسیه درباره جنگ در حقیقت پخش میشه.
خب اقدام روسیه الان لغو مجوز فعالیت 15 سازمان حقوق بشری خارجی هست. به نظر شما برای خالی نبودن عریضه یا به عنوان فرمالیته ممکن هست یکی دو تا سازمان حقوق بشری که به نحوی دولتی باشن و روسی باشن بتونن ادامه فعالیت بدن؟
خب ما همچنان در روسیه شاهد چنین بازی هستیم. احزابی است که در حقیقت نقش مخالف رو بازی میکنن ولی معالن از به حمایت از دولت پوتین نشستن. در مورد بنیادهای حقوق بشر رو هم ما میتونیم مطمئنن در آینده انتظار داشته باشیم که چنین نهادهایی از طرف دولت روسیه شکل بگیره، اما هیچگاه کدوم از این نهادها، اگر که دولت روسیه بخواد شکل بده، نمیتونه جای نهادهایی که مطرح هستن و مورد اقبال مردم روسیه هستن، حداقل بخشای شهرنشین مثل کسانی که در مسکو یا سن پیتربورگ هستن و از اینها حمایت میکنن بگیره. اشاره کنم که حتی گامهایی هم که دولت روسیه برداشته برای تهدید اینها تلاش میکنه که به نوعی وانمود کنه که اینها اجاره محل کارشون رو نپرداختن سر موقع، و یا اینکه مثلا بعضی از موارد مصرح در قانون رو رعایت نکرده بودند از این بار، و نه اینکه اینها در حقیقت قراره که خانشی یا روایتی متفاوت از روایت روسیه ارائه بدن، دولت روسیه بدن، به همین خاطر درشون رو بستن. بنابراین تلاش میکنه که اون پرستیژ جهانی خودش رو به نوعی نگه داره، اما معالن اونچه که میبینیم در عمل آنچه که اتفاق افتاده پایان دادن به نهادهایی است که برای دهه ها، اجازه بدید بگم برای دهه ها، فعالیت میکردن و به عنوان مرجع خبرهای غیر رسمی، مرجع خبرهایی که متفاوت از خانش و روایت دولت بود، در حقیقت مورد توجه مردم قرار میگرفت.
گفتگویی بود با تورج عطابکی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یک شنبه با حضور 12 نامزد برگزار می شود. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه و مارین لوپن نامزد حزب تجمع ملی از بخت بالایی برای راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برخوردارند. مقابله با افزایش قیمت کالا و خدمات و سامان دادن به اقتصاد فرانسه در مرکز وعده های نامزد های انتخابات فرانسه قرار دارد. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
تصاویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر روی دیواری در حومه پاریس. این نامزدها پس از هفته‌ها تبلیغات و برگزاری کمپین‌های انتخاباتی، سیاست‌ها و وعده‌های خود را به محک انتخاب مردم می‌گذارند. در میان این نامزدها، شانس امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی بر اساس نظرسنجی‌ها بالاتر است. 5 سال پیش او در دور دوم انتخابات از حزبی میانه رو توانست با شکست مارین لوپن نامزد حزب راست رادیکال به عنوان جوانترین رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شود. اما این بار شرایط برای آقای مکرون به خوبی انتخابات گذشته نیست.
حزب مکرون نگران افزایش آرای مارین لوپن شده. در ابتدای یک کمپین انتخاباتی خیال آقای مکرون از پیروزی راحت بود، اما می‌بینیم که در روزهای اخیر اختلاف آنها کمتر و کمتر شده.
آخرین نظرسنجی‌ها که در روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که اختلاف آرای آقای مکرون و خانم لوپن به 1% رسیده. بر اساس نتایج یک نظرسنجی، امانوئل مکرون 26% و مارین لوپن 25% آرا را در دور اول به خود اختصاص خواهند داد. خانم لوپن در این دور برخلاف انتخابات گذشته، به جای برجسته کردن ممنوعیت ورود پناهجویان و وعده سخت در کردن قوانین مهاجرت، بیشتر تبلیغات خود را بر روی افزایش قدرت خرید مردم و کاهش مالیات ها متمرکز کرده. موضوعی که باعث شده با استقبال بیشتری روبرو شود. موضوع اقتصاد و افزایش نرخ کالاها بزرگترین مسئله این دور از انتخابات اعلام شده، به خصوص آنکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده. همزمان نرخ بیکاری در فرانسه به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده که می‌تواند به نفع امانوئل مکرون تمام شود. از سوی دیگر نامزد حزب چپ رادیکال ژان لوک ملانشون هم در رتبه سوم نظرسنجی ها قرار دارد. ملانشون که مثل لوپن اکنون نماینده پارلمان فرانسه است، در روزهای اخیر با اقبال بیشتری مواجه شده و آرای او در نظرسنجی ها افزایش پیدا کرده. این نامزد چپگرا مردم را فرا خوانده از تکرار به گفته او مکرون لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند. این نامزد وعده داده که در صورت راهیابی به الیزه ضمن صدور یک فرمان اضطراری در زمینه کنترل قیمت‌ها، حداقل دستمزد در فرانسه را هم افزایش دهد. مشکل این دوره از انتخابات اما احتمال کاهش اقبال رأی دهندگان است.
برای اولین باره که رأی سفید میدم، به خاطر اینکه هیچ وعده واقعی نمی‌بینم. مردم فقط در صورتی رأی میدن که یه وعده درست حسابی روی میز گذاشته بشه.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی برگزار میشود که در 15 سال گذشته هیچ یک از رؤسای جمهوری این کشور نتوانستند برای بار دوم در انتخابات پیروز شوند. پیروزی امانوئل مکرون میتواند به دوران رؤسای جمهوری تک دوره‌ای در فرانسه پایان دهد.
بله، گزارشی بوده از همکارم سیاوش سعادتیان و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.